یا یا این روزگار قلب من چاک داد، خوردم زمین روبرون واستاد، گفت که دستامو بگیره تو دستامو بردم سمتش رو خندید و فک داد. همه به ظاهر گرم ولی نظاره گرم، نگاه شادشون به دردم اضافه کرد، اونا که داشتن تو عقده میمردن، اونا که سر سفره ما لقمه میخوردن، تا اینو فهمیدن ما زمین خوردیم تماشا میکردن و تخمه میخوردن. منم جواب دادم با یه آه بلند، اونا نشستن و منم تو راه بلم. اونایی که منو به حال خودم رهام کردن، تو دردام ناله کنم، فعلا مهم هدف ولی وقتش میرسه که زندگی نامشون رو پاره کنم.
محکم روی زمین باس بگو، چطاسه اول مسیر روی پات بمو، انتهای این مبارزه برد با ماست بجو، وقت نیست باشو بگو من ادامه میدم. محکم روی زمین باس بگو، چطاسه اول مسیر روی پات بمو، انتهای این مبارزه برد با ماست بجو، وقت نیست باشو بگو من ادامه میدم.
تو این قصه بیدارم واسه صد تا آلبوم، تکست و بیت دارم ادامه میدم، تا وقتی حرف هست آتش بشان و نمیشه با برف نکشدم، وقتی باید خونچه میدادم توی اوج درد و اوج بیدادم، تا الانم به دردام فرچه میدادم. ببین من یه پا پرچه میدادم، ادامه میدم مرزها رو میشکنم، اینو میکم به اونا که حرفامو میشنبن، تو زیر زمینم اینجا خونم رو ساختم، ادامه میدم تا وقتی چونم رو پا، هرکی بزد بزد بخشیدم، بیشکر چی زخمیتر وحشیتر میشم، واسه رسیدم به هدفی که پیشم، رپو میذارم کنار ولی بهشم، وقتی رپ فارسو بسازم و بمیرم، طرف دارا زیر جنازم و بگیرن بشینن، همه گی کنار تابوت بگن یاد همیشه به یاد ما بود.
بگو باز و محکم روی زمین باز بگو، چطاسه اول مسیر روی پاد بمو، انتهای این مبارزه برد با ماست بجو، وقت نیست باشو بگو من ادامه میدم. باز و محکم روی زمین باز بگو، چطاسه اول مسیر روی پاد بمو، انتهای این مبارزه برد با ماست بجو، وقت نیست باشو بگو من ادامه میدم.
اون که پای خونواده جنگید، خاطرات مثل کوله بار سنگین رو دوشمه، هنوزم عذابم میره ولی به زندگی بازم جوابم اینه. زندگی چی کار کردی با من، تو اینو بهم بگو، تو نامردی یا من، اینم بدون این تویی که تش باختی، من ادامه میدم هنوز منو نشناختی، تا اون روز که ببینم ایران بهشت، من اینو میگم دارم ایمان بهش، من ادامه میدم حتی توی قفس، حالا باز بیا دور ما رو دیوار بکش. من عمرم تو ظلمت سر نکردم، واسه رسیدن شانس صبر نکردم، من با صفر یه کاری کردم، مطمئنم خیلی ها با صد تا صد نکردم.
من ادامه میدم، دعا میکنم که خدا به بدخواهمونم بیشتر بده، بلکه دست از سر ما برد.
چه سوختیم چه ساختیم، چه بردیم چه باختیم، چه لوری چه لاری، چه کردی چه فارسی، چه بلوچ چه گیلک، چه ترکی چه ساری، شکفتیم شکافتیم شتافتیم تو ساختیم.
میدونید دکتر، به نظر من این کاری که شما میکنی اصلا در شأنت نیست.
باز موقع آمپول شد شروع کردی.
آخه دکتر من که واسم فرقی نمیکنه کی بزنه، بالاخره این که دست شماست باید بیاد فرو بره به این که پشت منه، ولی آخه هر کسی را بهر کاری ساختن، ناسلامتی شما دکتری.
ببین عزیز من، تو حرفه ما هیچ کاری آر نیست، دراز بکش ببینم، لازم نیست نگران شأن من باشی، دراز بکش.
باشه دکتر، حالا ناراحت نشو دیگه، منم خیلی وقتا مجبور بودم کارایی بکنم که در شأنم نبوده، خدا رو شکر همیشه هم کار برام بوده.
خدا رو شکر.
دکتر هر کی گفته تو مملکت مشکل بیکاری داریم، برا نسبت شما حرف مفت زده ها، قبول داری؟
باش. همجور که تعریف میکنی یه خوردم شل کن، اذیت میشی.
باشه دکتر. باشه، چه دورانی داشتیم ها، شلیش خوبه الان؟
هنوز منقبضه ها، شلتر.
دکتر دیگه شلتر از این کنم ممکنه یه چیزی ازم در بره، شرمنده دشم، با مسئولیت خودم بزن بره. میدونی دکتر من قبل از این که بیام اینجا میدونی چه کارهایی کردم؟
شل نمی کنی واسه همین اذیت میشی دیگه.
فدای سر دکتر، دردی که نکشتم قوی ترم میکنه، چی میگفتم؟
داشتی در مورد کارایی که قبل از این که بیای اینجا میکردی میگفتی.
آها آره دکتر، یه مدت لباس پلنگ صورتی تنم میکردم جلوی رستوران میرخصیدم، خیلی خوب بود. یعنی انقدر خوش میگذشت که روزایی که رستوران تعطیل بودم لباس پلنگ صورتیمو میپوشیدم میرفتم اونجا میرخصیدم.
خیلی خوب، آدم از شغلی که داره لذت ببره. رقصت هم باید دیدنی باشه.
آه دکتر من اینجوری نگاه نکن. یه موقع با بچه محلا جمع می شدیم هلیکوپتری می زدیم، باورت نمیشه؟
آره چرا، باشه باور میکنم باور میکنم.
البته من جز اونا بودم که کنار با میستن دستاشون رو اینجوری اینجوری می کردن، خیلی خفن بودیم. بعد مردم پول میریختن ما جمع میکردیم.
بله بالاخره اینم یه راه کسب درآمده دیگه. آره. من باید برم عزیز من.
آه؟
بعدن ادامهشو برام تعریف کن.
دکتر تا وقتی آمپولتو نزدی قشنگ گوش میدی حرف میزنی با هم، آمپولتو که میزنی انگار رو میخ نشستی. ای برم برم برم.
خب
واسه همین میگم این شغل در شأنت نیست دیگه، ول کن این آمپولو.
عزیز جان کار دارم من، باید برم. فقط شما یه نفر نیستی که تو این آسایشگاه.
بله میدونم، خانم پرستارم هست. بودو برو پیشش، برو.
واقعا ازت انتظار این حرفا رو ندارم. یه جلسه گفتار درمانی برات میذارم که اونجا هر چقدر دلت میخواد حرف بزنی منم گوش بدم. الان وقت مناسبی نیست.
وقتشه رفتن، وقتشه از تو گذشتن، وقتشه. دکتر رفت دکت، باشه برو. آمپولو که نمیدی خانم پرستار بزنه، لاغل برای گفتار درمانی بگو خانم پرستار بیاد. دکتر من 2 دقیقه با خانم پرستار حرف بزنم مثل اینه که یه عمر با تو حرف زدم، و اصلا یه جور دیگه گوش میده. دکتر
وقتشه رفتن، وقتشه از تو گذشتن، وقتشه مهلت تولد دوباره نیست، مردن دوباره من وقتشه. دیگه دیره واسه گفتن این کلام آفرینه، فرصت زجه نمونده لحظه های واپسینه. دیگه با عاطفه دشمن واسه دل سنگی رفیقم، توی شد سرخ نفرت بی صدا ترین غریقم. من عروسک کدوم بازی وحش است؟ من عروس قحطی کدوم حبارم که مثل تولد فاجعه سردم، که مثل حادثه آرامش ندارم، سرد و ساده و شکسته آینه قدیمیم من، با چراغ و گل غریبه با خوبا صمیمیم من، میمونم زیر هجومه سنگی آوار کینه، واسه بازی چه نبودن آخرین بازی همینه. وقتشه رفتن
ایستگاه سینما، وقتشه با بابک غفوری آذر. برو بریم.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت 1 ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
بابک سلام،
چطوری شما خوبین؟
قربونت چند وقت نبودین سینماتوگراف ما رو تربیت نکرده بود.
ای بابا.
همچی بی تربیت شدی. خب چه خبر؟ از خانه پدری ما نبودی، دو هفته پیش راجبش حرف زدیم با مهدی طاهباز ولی توقیف شد، دوباره عدم توقیف شد.
آره خیلی اکران فیلم باعث شد که اکران این فیلم باعث شدش که دوباره سینما ایران خیلی فضاش ملتهب بشه، دوباره اتفاقات و مسائلش تو رسانه‌ها خیلی مطرح بشه و یکی دیگر از اون دوره‌هایی بود که سینما خبرساز میشه. امروز هم که خب ادامه پیدا کرد با اعلام خبر رفع توقیفش که سازمان سینمایی میگه که
با همون شرایط یا دوباره سانسور جدیدی اضافه کردن.
این از اون سوالای اصلیه دیگه. توی اون خبر منتشر شده هم نوشته شده که با همکاری آقای کیانوش عیاری در روزهای اخیر که تو خبرهای غیر رسمی و صحبتهایی که من با تعدادی در ایران داشتم میگن که ظاهراً یه چند ثانیه دیگری از فیلم کم شده، ولی حالا اگر قراره که دوباره اکران بشه از امشب که گفتن که این اتفاق میفته، اونایی که میرن فیلمو ببینن متوجه میشن. تو این مدت هم نسخه های از فیلم تو فضای مجازی منتشر شده بود، خیلی در مجموع باعث شد که تبدیل بشه که از مهمترین فیلم های دهه 90 ایران، غیر از اون کیفیت خود فیلم که واجد خیلی ویژگی های مهمی هست، این اتفاقاتی که براش افتاد و همه این مسائل در واقع خیلی کم نظیره. ما نداشتیم دیگه فیلمی برای سومین بار رفع توقیف بشه.
آره خیلی عجیب بود.
حالا باید دید که اتفاقا این رفع توقیف هم تو اکرانش کمک میکنه یا نه. و اتفاق جالب اینه که تو این ساعتهای اخیر هم که خبر رفع توقیف منتشر شده، اون رسانه‌های مثل خبرگزاری فارس و تصمیم که تو زمان اکران دو هفته پیشش خیلی انتقاد می‌کردن و حمله می‌کردن به تصمیم اکران فیلم، ساکتن و صرفاً دارن در زمینه این که رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی در این رفع توقیف ظاهراً به دستور او بوده، از این اتفاقو برجسته می‌کنن و نقش اونو برجسته می‌کنن. کلن به نظر میرسه که خیلی این اتفاق یه مقدار درگیر مسائل سیاسی و این بهره برداری های جریان های سیاسی آره. شده در ایران.
این ماجرای اعتراض 200 سینماگر چی بوده؟ چون میکنم هفته پیش بود یا دو هفته
چند روز بعد از اعلام توقیف فیلم
آره. در
تعدادی از سینماگران شناخته شده با توجه به توقیف فیلم خانه پدری بیانیه‌ای منتشر کردند. یک بیانیه سرگشاده‌ای بود که خطابش تا حدودی، یعنی کسی رو خطاب قرار نبود، صرفا مردم و مخاطبان مخاطبش بودند، که در نوع خودش اتفاق قابل توجهی بود با توجه به خواسته هایی که مطرح شده بود در اون بیانیه، از موضوع اشاره صریح به موضوع آزادی بیان و اندیشه و درسته. مشکلات خاص فیلمسازی، تبعیض‌ها، سانسورهایی که در جریان فضای فیلمسازی هست. چند تا اشاره جزئیات دیگه ای هم داشت، مثل اینکه انتقاد شده بود از اینکه گروهی با ساخت فیلم‌های ارزشی با مضامین مورد نظری که در جمهوری اسلامی مورد علاقه‌اش هستن دارن بهره برداری‌ها و سوء استفاده‌هایی می‌کنن، یا موضوع چندگانه بودن نهادهای ناظر بر ساخت فیلم که به بی‌اعتبار شدن مجوزهای رسمی وزارت ارشاد منتهی شده.
درسته.
بحث پول‌های مشکوک در سینما مطرح شده بود، سرمایه‌های مشکوک، و یکی از بیانیه‌های مهم میتونیم بگیم چند دهه اخیر سینما ایران بود، سینماگران ایرانی بود، که خیلی صریح کم پیش میومد که این میزان صریح با ادبیات بدون تعارف و خاصی که معمولا تو بیانیه های وجود داره در بیان و مشکلات درسته. خودشونو بگن.
فکر البته تأثیر هم داشته توی این عدم توقیف، یعنی رفع توقیف خانه پدری این نامه یا نه؟
این که رسانه ها دارن خیلی نقش آقای رئیسی رو برجسته میکنن تا حدودی
کدوم رسانه ها؟ رسانه های داخل ایران،
رسانه های داخل ایران و نزدیک به حکومت برد. و به نوعی برخی مدیران خانه سینما هم الان دارن میگن که در واقع رایزنی های اونها نقش داشته، همزمان با اون بیانیه‌ای که اشاره میکنی برای سینماگران، بیانیه انتقادی، بیانیه‌ای هم از جانب خانه سینما منتشر شد، نامه سرگشاده‌ای خطاب به آقای رئیسی که ازش درخواست دیدار کرده بودن، و بعد گفته میشه که ظاهرا رایزنی هایی هم با او انجام شده بوده. به نوعی شاید مثلا الان اون جریان بخواد بگه که در واقع نتیجه تلاش‌های اونها بوده، هرچند اگه با سانسور دوباره فیلم همراه باشه خب جای بررسی داره. کنارش اون بیانیه خب بازتاب‌های دیگری داشت، از جمله اینکه مثلا روزنامه کیهان تو دو سه روز چند تا مطلب نوشت، به شدت علیه امضا کنندگان بیانیه موضع‌گیری کرد، به صدا و سیما، به حراست صدا و سیما گفت که با این افرادی که نامه رو امضا کردن همکاری دیگه نکنه. یا مثلا روزنامه جوان که برای سپاه پاسدارانه گفتگوهایی رو منتشر کرد با تعدادی از امضا کنندگان اون بیانیه و توشون مثلا آقای امرالله احمدجو اومد گفت که من امضامو پس میگیرم و فکر نمی‌کردم که این اتفاق وجود داشته بیفته. نشون میده که خب حساسیت برانگیز بوده دیگه، میگم بیانیه‌ای بود که از نظر ادبیات و خواسته‌هاش نزدیک میشد به ادبیات گروه‌های خارج از حاکمیت مثلا مثل کانون نویسندگان.
درسته
که توش هستن، ضمن اینکه چهره‌هایی مثل بهرام بیضایی و محمد رسولوف و جعفر پناهی از امضا کنندگانش هستن که مثلا برای آقای پناهی و رسولوف میدونیم که در واقع الان در فضای فعلی سینما ایران جزء سینماگرانی هستن که اجازه
دیگه
کار ندارن. بله. و محکومیت با حکمای قضایی روبرو هستن.
درسته.
از این نظر قابل توجه بود و باعث شد که خیلی سینما بره در واقع به موضوع روز تبدیل بشه و شاید این میزان بالا گرفتنه حکومت و تصمیمگران رو به این نتیجه رسونده که حالا با رفع توقیف فیلم بخوان یه خورده از این التهاب ها کم بکنن. همواره دیده شده که با سینما و فعالان سینمایی در حکومت جمهوری اسلامی نمیخوان که به یه حد خیلی تقابلی برسه، با توجه به اینکه بالاخره حکومت نیاز داره به محصولات تصویری و ساخت فیلم و سریال. درسته. که برای در واقع رسانه‌های مورد نظرش پخش بکنه و اگه قرار باشه که با همه رو ناراضی نگه داره اون موقع مشکل ساز میشه. تازه کنارش هم داشتیم این موضوع مستند ایکسونامی که حالا نمیدونم چه مقدار در جریان خبرهاش بودین که همزمان.
آره آره، اتفاقا فردا قراره که به این مسئله بپردازیم و حالا اگر بودی کوتاه راجع به این مسئله هم بد نیست که یه گپ
بدون مجوز اتفاقا این مستند نمایش داده شد
که تو سه تا سینما و تو سه شهر و سه سینما. درسته.
آره خب، ولی سینما کاملا در ساختار حکومتی ایران زیر نظر وزارت ارشاده و وقتی خود وزارت ارشاد میگه که رسما مجوز نداده به این مستند و نمایشش، بعد یه نهادی میاد و نمایش میده، اینم اتفاق خیلی کم سابقه ایه دیگه، نداشتیم در این حد و در این سطح که رسما اون نهاد ناظر رو کنار بذارن.
شاید اصلا یکی از دلیلش این بود چون می‌خواستن اونو نمایش بدن، گفتن حالا خانه پدریرم رفع توقیف کنیم.
شاید این اتفاق افتاده باشه.
ممنونم از بابک غفوری آذر، رو میتونید در روی توییتر هم فالو بکنید با شناسه بابک آذر. مرسی.
سلام، خیلی مخلصم.
راجب
فرمایشات مقام معظم ریاست جمهوری بله. به نظر من بهترین کار دنیا پدر پولدار داشتنه. حالا اگه پدر پولدار نداشتم، پدر زن پولدار داشتنم تقریبا همون کارو میکنه. قربونت بوس.
خیلی ممنونم قربونت و ممنون از تماس شما. این دیگه اسمش البته کار نیست دا، دیگه اسمشون قسمت و تقدیر و خوششانسی و اینا هستی. البته نمیدونم چرا فقط پدر و پدر زن پولدار گفتی. زن پولدار فایده نداره؟ مثلا مادر یا مادر زن پولدار به کار نمیاد؟ حالا چون شما آقا هستی دیگه من نگفتم مثلا چرا نگفتی شوهر یا مثلا مادر شوهر مثلا. ها دیگه نه نگفتم، ولی چشما رو باید شستا. خانوما دیگه تو پول در آوردن چیزی کم ندارن از آقایونا. عزیزان این کلیشه ها رو بشکنیم. یعنی چی؟ دوستان عزیز، شنوندگان محترم، خانم ها، آقایان، دختر خانم ها، آقا پسرها، علی آقای مطهری رو که دیگه میشناسین، ایشون که در گرفتن مواضع زیگزاگی فک انداز خیلی شهره است، این هفته اومد در مورد ماجرای چند همسری که ایتون باشه هفته پیش ما خیلی مفصل راجبش صحبت کردیم، ایشون هم اومد به هر حال گفت از قافله عقب نمونه و یه صحبتی بکنه و حرفای عجیب غریبی زد. علاقمندی ها و دلبستگی های خودشون نسبت به این مقوله پنهون نکرد. بله، علی آقا از حمله کنندگان به این قانون چند همسری خیلی ناراحت بود، گفتش که مخالفان چند همسری حکم اسلام را زیر سوال نبرند. واقعا خجالت نمی کشند مخالفان حکم به این مهمی و کار را اندازی رو زیر سوال میبرن؟ من واقعا نمیفهمم. البته اسلام یه سری احکام فرعی هم داره که مثلا بر اساس اون نباید مال مردم خورد، مثلا نباید وقتی رفتی مسئول شدی پست و مقام گرفتی دیگه یادت بره کی بودی از کجا اومدی، نباید مردم رو بگیری الکی زندان کنی. اینا خب خیلی مهم نیست ظاهرا، ولی چند همسری، به چند همسری توهین میکنید؟ واقعا اوف بر شما. من نمیفهمم، چون علی آقا در فراز دیگه ای از صحبتاشون فرموده بودن که اصلا چند همسری از حقوق زنه نه مرد. دقت کردین؟ یعنی مثلا خانومه چند وقت یه بار به آقاشون میگه این حقوق ما رو نمیدی آقا، آقا میره یه زن دیگه میگیره میگه بیا اینم حقوقت. دوباره چند وقت دیگه خانومه درخواست حقوق میکنه، دوباره آقا میره یه زن دیگه میگیره. بعد چند وقت خانومه میگه آقا دیگه میخوای حقوق منو نده، شما خسته میشی شما. آقا میگه دیگه دیره، دل اسیره. خانومم میخنده، ولی آقا میگه میخندی باید حقوق بگیری. دوباره یه زن دیگه میگیره، بعد دوباره میگه اینم حقوقت. بعد دیگه حال جالبه، علی آقا مطهری فرزند برومند ای مجاهد شهید مطهر، خب به هر حال ایشون فرزند برومند ایشون هستن، اینا رو گفته. فائز خانم هاشمی فرزند استوانه سابق نظام هم از اون بر اومده گفته اوکی، حالا اگه چند همسری خوبه پس بیاین برای خانوما هم آزادش کنین. یعنی الان فرزند این مجاهد شهید مطهر و فرزند سردار سازندگی نظام در دو جبهه مخالف دارن به همدیگه شلیک میکنن، تو ببینیم بالاخره کی پرچم سفیدو میاره بالا. این میگه این اصلا حق خانوماست که شوهرشون بره زن بگیره، اون میگه اگه اینجوری خانوما هم میخوان من چشونه. میبینی تو رو خدا آقا، اینم دیگه از زندگی ما دیگه. در حالی که بشر داره آماده میشه تعطیلات بره کرات دیگه استراحت کنه، بعضی تو مملکت ما درگیر اینن که کدوم بارو اول بذاریم تو دستشویی ثوابش بیشتره، یا برای آقامون چند تا زن بگیریم کمتر فیل جاد هندسون میکنه. ایشالا درست میشه دیگه، درست میشه. همین 100 سال اولش سخته.
اگر از زندگی یک نواخت و کسل کننده ی تک همسری خسته شده اید، اگر قصد دارید چندین زن دائمی و تعدادی زن موقتی اختیار کنید، اگر می خواهید در کنار همسران دائمی و موقتی خود یک زندگی شاد و پرنشاط داشته باشید، همین امروز در کارگاه های تخصصی چند همسرداری حرمسرای ولایت شرکت کنید. دوره های پیشرفته عدم تنظیم خانواده با استفاده از آخرین متد حوزه علمیه قم، آموزش تکنیک های مدیریت اختصاص زمان به زنان، آموزش ترفند های چند همسری توسط مجربترین اساتید چهار زنه، آموزش انجام بازی های گروهی در خانه برای افزایش نشاط در خانواده، و در تمامی دوره های آموزشی برنامه غذایی ویژه همراه با مکمل برای انجام وظایف زناشویی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همین امروز با مؤسسه چند همسرداری حرمسرای ولایت تماس بگیرید و ثبت نام کنید. هر جا سخن از تعدد زوجات است، نام حرمسرای ولایت می درخشد.
بخشی جان درود بر تو و درود بر بچه های تیمت. آقا ما از این حسن کلیتزا زرنگتر نداریم و نخواهیم داشت. شما هیچ رئیس جمهوری سراغ نداری در سابقه جمهوری اسلامی که در این مقطع زمانی باشه و هنوز محبوبیت از طرف آقاشون باشه. این آقا هم با ما بازی کرد هم با آقاشون بازی کرد، یعنی خیلی قاعده بازی رو خوب بلده، همه رو داره بازی میده.
بله خیلی ممنونم. راست هم میگین دیگه، چون در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته رئیس جمهوری این هم مدت سرکار باشه، رابطهش با رهبر شکراب نشه. بس که اخلاقش خوبه شیخ حسن، اصلا حسنی نگو یه دسته گل تر و تمیز و توپل مپل. خیلی ممنونم از تماس شما. آها بریم سراغ تولدا ملی ناره.
بله دیگه بله. نوبتی هم باشه، نوبت دمی موره که با اون فیلم معروفش جهان سینما رو دیگرگون کرد.
چی آها بله. فیلم پیشنهاد بیشرمانه رو میگه.
بله
بله، اصلا میتونیم بگیم سینمای جهان به قبل و بعد از این فیلم تقسیم میشه دیگه.
یعنی نه تنها خود فیلم و موضوعش اصلا یه وضعی که حتی پشت پرده فیلم و بازیگر اصلیش هم نگم دیگه.
یا خود چی شده، ما در جریان پشت صحنه‌اش نبودیم، ما ندیدیم. تو دیدی؟
نشده، من خواستم یه ذره جواب بدم.
آها جواب دادی. خب
ولی خب این دمی موره بیچاره سر فیلم قبلیش، یعنی چند مرد خوب، یه دفعه کلن وسواس ورزش کردن و رو فرم بودن میگیره. بعد هم که پیشنهاد بازی تو فیلم پیشنهاد بیشرمانه بهش پیشنهاد میشه، چقدر پیشنهاد
واقعا
بل نمیکنه، خودش هلاکه، اصلا خودشو هلاک میکنه دیگه.
آره چطور چی شده بوده؟
ببین یه کتاب خاطرات نوشته به اسم پشت و رو که توش توضیح داده برای اینکه رو فرم و لاغر باشه تا بتونه نقشای خوبی گیر بیاره، مثل همین نقش تو پیشنهاد بیشرمانه، کلن در حال ورزش کردن بوده، اونم سنگین. یعنی جوری که دکترها بهش گفتن بس گلم نکن دیگه.
بله خب کلا همش ما درباره ورزش کردنش الان گفتیم دیگه، میخوای کار دیگه اش هم بگی؟ ورزشکار نبوده خانم دمی مور هستن.
بله همین خانم بازیگر که حالا تو حاشیه ایم دیگه، بذار از همسرش هم بگم. اولی که مهم نیست، دومیش هم بروس ویلیس.
چی بود اولی؟ خیلی چیز شو چی بود؟
مهمش کو مهم نیست. بعد سومیش هم اشتون کاچر.
چی شد الان؟ دومیش کی بود؟
دومیش بروس ویلیس.
بروس ویلیس ها. آره آره
بله. سومیش هم اشتون کاچه.
خب
بعد آخه بروس و اشتون این همه تفاوت،
خیلی آره. تفاوت سلیقه داشته در دوران‌های مختلف زندگیش دیگه خانم دمی مور. ولی خوبیش اینه هر دوشون بازیگر بودن دیگه.
آها آره، من این زاویه دیدتون رو دوست داشتم.
دوست داشتی؟ بله بله. دیدی؟
به هر حال دمی جان حدود 50 تا فیلم و سریال بازی کرده دیگه، در کل به غیر از 4-5 تا فیلم برای دهه 90 توی بقیه‌اش ناموفق بوده متأسفانه.
به غیر از چیه دیگه؟ با سینمای جهان با اون فیلم از این رو به اون رو شد.
بله بله، اون فیلم یعنی همون پیشنهاد بی‌شرمانه نامزد 7 جایزه تمشک طلایی شده و توی لیست 100 فیلم بدتر تاریخ رتبه 27 امو داره.
ولی خب دمی مور همونطور که گفتی تو دهه 90 چند تا فیلم خوب بازی کرد. مثلا فیلم گوست که برای همین نامزد جایزه گلدن گلوب هم شد. فیلم جدیدم بازی کرده؟
آره یه فیلم به اسم کارپوریت انیمالز که همین یه ماه پیش منتشر شد، یه فیلم کمدی ترسناکه.
خیلی خوب، تولدش مبارک. بریم خیلی کوتاه یه قسمت از فیلم موزیک فیلم گوست با بازی دمی مور رو بشنویم.